بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 415 سطر 11 استاد مروی جلسه 205 مورخه 12/2/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وانت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران الموافق بين صدور تقیتن و عدم صدور رأسن باحتمال صدوره لبیان حکم الله واقعا. بحثر سخنی بود که مرحوم محقق رشدی در رابطه با کلام شیخ انصاری فرمودند. ایشون فرمودند اگر مرجح صدوری داشته باشیم و مرجح جهتی ممتنع است که ما خبر موافق عام رو بهش متعبد بشیم ولو مرجح صدوری داشته باشه، زیرا خبر موافق عامه امرش دائر است بین دو احتمال، یا خبر موافق عامه اصلا صادر نشده از امام و یا صادر شده است به عنوان تقیه. از در هیچ صورت به خبر موافق عامه نمی شود انسان متعبد باشد. این کلام محقق رشدی بود. مرحوم آخوند امروز از این کلام جواب می دهند و این بحث رو تمام می کنند. قبل از جواب مرحوم آخوند یه مقدمه کوتاه رو اشاره می کنند. مقدمه این است که خبر ثقه اگر ما یقین داشته باشیم که از امام صادر شده برای بیان حکم واقعی هم هست، چون یقین داریم این خبر حجت است، نیاز به ادله حجیت هم ندارد، چون قطع خودش حجته. هاکذا اگر روایتی رو ثقه نقل کرده ولی ما یقین داریم که این روایت از امام صادر نشده، ثقه اشتباه شنیدیم، باز این خبر حجت نیست چون قطع داریم. ادله حجیت خبر ثقه شامل آن خبری می شود که ما احتمال عقلایی بدیم که این خبر از امام صادر شده. یقین نداریم، احتمال عقلایی میدیم. اینجا صدق العادل شامل این مورد است، میگه اگر مانعی نبود این خبر رو تصدیق کن. این مقدمه بحث در صفحه 206 همین جلد دوم مرحوم آخوند به این مقدمه اشاره نموده است، خیلی اشاره گذرا و مختصر. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر در خبر موافق با عامه صرفاً دو احتمال می بود، کلام محقق رشدی صاحب بدائع صحیح بود، ولی نکته مهم این است که در خبر موافق عامه سه احتمال است. یه احتمال این است که این خبر از امام صادر نشد. احتمال دوم این است که این خبر صادر شده است از باب تقیه. احتمال سوم این است که این خبر صادر شده برای بیان حکم الله واقعی، به خاطر این که همه روایات موافق با عامه که دروغ نیست، ما در بسیاری از احکام با عامه مشترکی، پس این خبر موافق با عامه احتمال میدیم از امام صادر شده و حکم واقعی هم هست، وقتی این احتمال رو دادیم، ادله حجیت خبر واحد شامل این خبرم می شود. پس این خبر موافق عامه هم حجت است. چرا شما گفتید ممکن نیست اصلا این خبر حجت باشه؟ نه، ادله حجیت خبر شاملش می شود. بله، در یک صورت است که ما خبر موافق با عامه رو باید بگیم یا صادر نشده یا تقییتاً صادر شده و کنارش بزنیم، و اون صورت جاییست که خبری که با این روایت معارض است، خبر مخالف با عامه، هم سندش قطعی باشه هم جهتش قطعی باشه هم دلالتش قطعی باشه. اگر خبر مخالف با این خبر از همه جهات قطعی بود، او یقیناً حجته، لذا این خبر موافق با عامه رو یا میگیم صادر نشده یا میگیم تقیه‌ای است. بعد اضافه میکنن میفرمایند شمای محقق رشدی دیروز در ضمن کلامتون یه تنظیر و یه قیاس هم بیان کردی، و اون قیاس این بود که شما فرمودید خبر موافق با عامه اگه قطعی و سندم باشه حمله بر تقیه می شود. این حرف شما هم درست نیست، چون خبر موافق با عامه وقتی قطعی و سندم باشه ممکنه صادر شده باشد برای بیان حکم واقعی، اصلا حکم واقعی همین باشه. پس چون این احتمال وجود داره، لذا ادله حجیت خبر ثقه باز شامل این روایت میشه و این خبر موافق با عامه ممکنه حجت باشه واقعا، مگر این که در مقابلش که الانم گفتیم در مقابل این خبر یه روایتی باشه که هم سندش قطعی باشه هم جهتش و هم دلالتش، که در آن صورت اون خبر مخالف حجت است و این خبر موافق حمله بر تقیه می شود. بعد در پایان مرحوم آخون می فرمایند این نکته که ما گفتیم که خبر موافق عامه هم ممکنه حجت باشه و حکم واقعی رو بیان کنه، مطلب بسیار روشنیست که نمیشه بر مثل محقق رشدی این مسئله مخفی باشه از ایشون، الا این که خطا و نسیان مثل طبیعت ثانیه انسان است، لذا ممکنه بزرگان هم در این مطالب روشن گاهی دوچار خطا بشوند. عبارت رو دقت بفرمایید. و انت خبیرون به وضوح فساد برهانه. مرحوم آخون می فرمایند شما آگاهی به واضح بودن فساد برهان محقق رشدی صاحب بدایع، ضرورت عدم دوران الموافق بین صدور تقیتن و عدم صدور رأسن، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که خبر موافق عامه امرش دائر بین دو احتمال نیست، یه احتمال سوم هم وجود داره، ضرورت عدم دوران خبر موافق عامه بین این دو احتمال، بین این که تقیتن صادر شده یا اصلا صادر نشده، تنها این دو احتمال نیست، احتمال سوم هم وجود داره. احتمال سوم چیه؟ احتمال صدوری لبیان حکم الله واقعا، احتمال داره صادر شده باشد این خبر موافق عامه برای بیان حکم الله واقعی. خب ما صدها حکم داریم که در مذهب تشیع در احکام فرعی فقهیه موافق با مذاهب اهل سنته، در امهات نماز، روزه، زکات، غیره. خب این احکام احکام الله واقعی است، روایاتش موافق با روایات اهل سنته. و عدم صدور المخالف المعارض له اصلا، و احتمال می رود اون خبر مخالف صادر نشده باشه، عدم صدور اون خبری که مخالف با این خبر است و معارض با این خبر موافق است اصلا، احتمال می دیم همین خبر موافق از امام صادر شده برای بیان حکم الله واقعی است، خبر مخالفش هم اصلا از امام صادر نشده، یه احتمال وجود داره. تا این احتمال بود ما در مقدمه گفتیم همینقدر احتمال دادیم خبری از امام صادر شده است، خبر ثقه از ادله حجیت خبر شاملش میشه. ولا یکاد و یحتاج فی التعبد، ما نیاز نداریم در تعبد به یک خبر، به خبر ثقه، به بیشتر از احتمال صدور خبر برای بیان این حکم الله واقعی عرض کنم بداهتا، همینقدر احتمال دادیم این خبر ثقه برای بیان حکم الله واقعی صادر شده، خبر ثقه است، مانع هم وجود نداشت، صدق العادل شاملش می شود. بله در یک صورت است که خبر موافق با عامه سه احتمال درش نیست، دو احتماله، اونجا صورتی است که اون روایتی که در مقابل این خبر هست از جهت سند و دلالت و جهت قطعی باشه. و انما دار احتمال الموافق بین الاثنین، بله قبول داریم همانا دایر است امر، دایر است احتمال خبر موافق با عامه بین دو احتمال، بین این که یا صادر نشده باشد یا تقیهی صادر شده باشد و احتمال سوم وجود نداره. در این صورت اذا کان المخالف قطعیاً، اگر خبری که مخالف با عامه است و در مقابل این خبر قطعی باشد از جهت صدور و جهت و دلالت، هم صدورش قطعی است، یقین داریم این خبر مخالف با عامه از امام صادر شده، خبر متواتره، جهتش هم قطعی است، یقین داریم برای بیان حکم الله واقعی است، تقیه‌ای دیگه نیست، دلالتش هم قطعیه. خب اینجا وقتی این خبر از همه جهات قطعی بود، قطعا حجته، خبر طرف مقابلشه، یا میگیم از امام صادر نشده یا تقیه‌ای صادر شده. ضرورت دوران معارضهی هین ازن، اگه این خبر مخالف از همه جهات قطعی باشه، ضروری و بدیهی است که معارضش دوران امرش هست در این هنگام بین عدم صدوره، بین این که صادر نشده و صدوره تقیتن یا تقیتن صادر شده، و این مورد که از محل بحث ما خارجه، در این موردی که خبر مخالف از همه جهات قطعی باشه جای بحثی نیست. اما و فی غیر هذه سوره، در غیر این صورت که دو تا خبر هر دو ظنی هستن، مثلا کان دوران و امرهی بین الثلاثه، دوران امر اون خبر موافق با عامه است بین سه احتمال، لا محاله، لا محاله خبر موافق با عامه سه احتمال داره، که احتمال سومش اینه، لاحتمال صدورهی لبیان الحکم الواقعی هین ازن ایزن، احتمال می رود این خبر موافق با عامه صادر شده باشد برای بیان حکم واقعی در این هنگام ایزن، مثل این که اون خبر مخالف احتمال داره برای بیان حکم واقعی باشه، خبر موافق با عامه هم احتمال داره برای بیان حکم واقعی باشد، ادله حجیت خبر شاملش می شود. و منه قد انقدح، از این مطالب ما روشن شد که اون تنظیر و قیاسی هم که دیروز شما مطرح کردید، اون قیاس هم درست نیست. شما گفتید خبر موافق با عامه که قطعی و صدورم باشد حمل بر تقیهش میکنیم، نخیر، اینجا خبر موافق با عامه قطعی و صدور ممکنه برای بیان حکم واقعی باشد، مگر اینکه خبر طرف مقابلش هم از جهت سند، هم از جهت دلالت و جهت هر سه قطعی باشه، که اونجا خب اون خبر مخالف از سه جهت قطعی است مقدمه. و منه قد انقدح، از این کلمات ما روشن شد امکان و تعبد به صدور الموافق القطعی، ممکنه ما متعبد بشیم به صدور خبری که موافق با عامه است و قطعی و صدورم است، متعبد بشیم لبیان الحکم الواقعی ایزن، برای این که این خبر برای بیان حکم واقعی است، چون واقعا احتمال داره همین خبر موافق با حکم واقعی باشه. و انما لم یمکن تعبد به صدوره لذالک، همانا کذالک، همانا ممکن نیست تعبد به صدور این خبر این چنین، یعنی برای بیان حکم واقعی در این صورت، اذا کان معارضه المخالف، اگر اون خبر معارض با این خبر که مخالف با عامه هم هست قطعی باشد به حسب سند و به حسب دلالت و به حسب جهت. خب اینجا این خبر مخالف با عامه از سه جهت قطعی است، خبر در مقابل او را حمل بر تقیه، حمل بر تقیه میکنیم، لتعیین حمله علی التقیه حین اذن، برای اینکه معین حمل کنیم خبر موافق رو بر تقیه در این هنگام، یعنی وقتی خبر مخالفش از سه جهت قطعی است، باید این خبر موافق رو حمل بر تقیه کنیم، لا محاله. و لعمری، مرحوم آخون قسم میخورد، انما ذکرنا، قسم به جان خودم، انما ذکرنا، اینی که ما ذکر کردیم که خبر موافق با عامه امرش دایر بین سه احتماله، ممکنه واقعا حجت باشه، محال نیست حجیتش، لعمری انما ذکرنا، که خبر موافق با عامه ممکنه برای بیان حکم واقعی باشه، اوزح من ان یخفا علی مثل، روشنتر از این است که مخفی بماند بر مثل محقق رشدی صاحب بدایع، الا ان الخطا و نسیان، الا این که خطا و نسیان که طبیعت ثانیه للانسان، الا این که خطا و نسیان مثل طبیعت ثانیه برای انسان است، لازمه ذاتی انسان حساب میشه، و خب ایشون هم همچه اشتباهی کردن، از همان الله من زلل الاقدام و الاقلام، که جدا دعای بسیار ارزشمندی است این دعا، که مرحوم آخون میفرمایند خدا ما رو حفظ کند از زلت قدم و قلم فی کل ورطه و مقام، در هر ورطه و مقامی خدا انسان رو از لغزش قلم و قدم حفظ کنه. ثم ان هذا كله انما هو بملاحظه ان هذا المرجح مرجح من حيث الجهه. عرض شده بود که در فصل هشتم از فصول نهگانه باب تعارض سه نکته بیان میشه. تا اینجا دو نکتهش بیان شد. فعلا کلام در نکته سوم است. قبل از بیان این نکته هم مجبوریم دو مقدمه کوتاه رو اشاره کنیم. مقدمه اول، بارها گفته شده است که بین دو دلیل تا جمع عرفی ممکن باشد نوبت به مرجحات نمی رسد. دو دلیل متعارض داریم، یکی ظاهر است یکی ازهر. به سندشون نگاه نمی کنیم روات کدام اوثقن. ظاهر رو حمل بر ازهر می کنیم، تعارض و تنافی رو از بین می بریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در فقه شیعه ما دو اصطلاح داریم، تقیه و توریه. البته این که گفتیم در فقه شیعه، در فقه اهل سنت هم هست، یعنی بحث تقیه رو خیلی بر علیه ما به کار میبرن، ما رو تکفیر میکنن، منافق میخوانن. بعضی از وهابیه و سلفیه به عنوان این که شما قائل به تقیه اید، بالاتر از این تقیه رو همه مذاهب اهل سنت دارن. این که ما گفتیم فقه شیعه، بس فکر نکنید حالا اهل سنت نه، بالاتر از این تقیه ای رو که ما مطرح میکنیم همه مذاهب اهل سنت دارن در کتاباشون مواردش، که حالا دیگه نمیخوایم واردش بشیم. ولی فعلا بله عنوان تقیه رو هم دارن، بعضیاشون هم مواردی دارن که همون محتوای تقیه است ولی اسم تقیه رو به کار نمیبرن. هر دو شکلش هست در مذاهب اربعه اهل سنت، ظاهریه، وهابیه، سلفیه، همشون که حالا دیگه عرض کردم جای بحثش نیست. فرق بین تقیه و توریه چیست؟ این خیلی مختصر گذرا اینجا اشاره میکنه. تقیه این است که کلامی رو انسان به کار میبرد، کلام رو استعمال میکند در همون معنای ظاهرش، در همون ظهور. ظاهر رو اراده می کند به خاطر مشکلی که وجود داره، ولو در واقع عقیدش این نیست. ظاهر کلام رو اراده می کند یا به خاطر ترس جان یا به خاطر ترس بر مذهب و غیره، ولو معتقد واقعیش این نیست. ولی توریه این است که کلامی رو به کار میبره، ظاهر این کلام یه معنای دیگر است. این آقا خلاف ظاهر رو اراده میکنه، ولی به طرف میخواد اینجور بفهمانه که همین ظاهر مراد من است، ولی در حقیقت مرادش خلاف ظاهر است. مثال رو دقت کنید، مثلا امام فرموده است یجب الامین فی الصلات. این عبارت رو ممکن است حمله بر تقیه کنیم، یعنی امام علیه السلام فرموده است آمین در نماز واجب است، ولی از باب تقیه این جمله رو فرموده است. همین جمله رو ممکنه حمله بر توریه کنیم. امام فرموده یجب الامین فی الصلات، ولی این جمله رو امام در خلاف ظاهر استعمال کرده. یجب یعنی یثبتو، مقصود امام این است، امام فرموده ثابت است آمین در نماز در نزد اهل سنت، که از این کلام خلاف ظاهر رو اراده کرده است. به این میگیم توری. خب حالا بعد از این دو مقدمه دقت کنید، برخی از علما در روایاتی که موافق با عامه هست با اهل سنت فرمودن این روایات رو حمل بر تقیه نمی کنیم، بلکه حمل می کنیم بر توریه، یعنی از این روایات ائمه خلاف ظاهر رو اراده نمودن. اگر اینجور باشه، بعد ما دو خبر داریم، یکی مخالف عامه است، یکی موافق عامه. خبر موافق با عامه حمله بر توریه میشه، خلاف ظاهر، دلالتش میشه ضعیف. خبر مخالف با عامه میشه اظهر از اون خبر، اسمای ظاهر داریم و یه ازهر. اینجا میشه جمع عرفی و مخالفت با عامه از مرجحات خارج میشه به عنوان یک جمع عرفی مطرحه، در همه مرجحات هم مقدم است. در نتیجه هر جا دیدیم روایتی مخالف با عامه است و یه روایت موافق با عامه است، به سند توجه نمی کنیم، به سایر مرجحات توجه نمی کنیم، میگیم موافق با عامه طوریتن صادر شده، مخالف با عامه ازهر است، باید به ازهر عمل کنیم. البته مرحوم آخون می فرماین این که این روایات موافق با عامه برای توریه صادر شده باشد محل تأمل و نظر است، زیرا روایات القا میشه به عرف، توریه نیاز به قرینه و دقت و تأمل داره، این روایات رو نمیشه حمله بر توریه کرد، بلکه این روایات رو حمل بر تقیه می کنیم. پس روایت موافق و مخالف عامه هر دو ظاهرش اراده شده، در ظهور در یک سطح هم مخالفت با عامه میشه یه مرجح در کنار سایر مرجحا. نه، به ظهور کاری نداره. روایتی که تقیتن باشه در ظهور که تصرف نمی کنه، یعنی واقعا امام فرموده یجب الامین فی الصلاه، لذا همونجا هم در همون ظرفیت اگر علی ابن یختین بخواد نماز بخونه باید با آمین نماز بخونه، در همونجا در همون ظرفیت اگر وضو بگیره باید مثل اهل سنت وضو بگیره. تقیه به ظهور روایت که دست نمیزنه، ظاهر روایت مراد امام قطعا، یعنی امام واقعا اینجا دارن میگن آمین در نماز واجب است به فتوای من، الان دارن اینو میگن. پس ظهور مراده، تقیه همینه دیگه، ظهور مراد امامه. ولی این که میفرماین این ظهور که مراد امام است به خاطر تقیه مراد امامه، یعنی یا میخوان جان علی ابن یختین رو حفظ کنن یا میخوان شیعه شناخته نشه. لذا در همون نامه‌ای که امام به علی ابن یختین نوشتن، امام هفتم، که شما اینجوری وضو بگیر مثل اهل سنت وضو بگیر، واقعا وظیفه علی ابن یختین همونه. مراد امام هم مراد جدی امام همون ظاهر کلامه، ولی تا وقتی که ظرف تقیه هست. پس تقیه به ظهور در حقیقت سرایت نمی کنه، ظهور رو تضعیف نمی کنه. سنه ابن هازا کلهو، مرحوم آخوند میفهمند این حرفایی که ما گفتیم مرجع جهتی مقدمه، مرجع سندی مقدمه، مخالفت با عامه آیا مقدمه بر سایر مرجعات یا نه، هازا کلو انما هو به ملاحظته، به ملاحظه این است ان هازا المرجع، این مرجع که مخالفت با عامه باشد، مرجعون من حیث الجهه، یعنی از جهت تقیه است، مرجح است از بابت این که خبر عرض کنم طرف مقابلش تقیتا صادر شده است، لذا مرجع جهتی میشه، به دلالت کاری نداره، به جمع عرفی کاری نداره. و اما بما هو موجب لاقوائیت دلالت زیه من معارضه، اما این مرجحی که مخالفت با عامه باشه اگه با این بیان تفسیر بشه، و اما این مرجح به ما هو موجب، به آنچه که این مرجح موجب می شود، با این تفسیری که موجب می شود، اقوا بودن دلالت ذل مرجح رو از معارضش اگر باعث بشود که این خبر مخالف با عامه ظهور و دلالتش قوی تر بشه، لاحتمال توریت فی المعارض، به خاطر اینکه احتمال بدیم خبر معارضه با این خبر توریتا صادر شده، به خاطر احتمال توریه در خبر معارضی که محتمل است در او تقیه، با اینکه احتمال تقیه میدادیم احتمال توریه هم اینجا بدیم، دون اون خبری که این مرجح رو داره، یعنی در خبر مخالف با عامه احتمال توریه نمیدیم، ولی در خبر موافق با عامه اگر ما احتمال توریه دادیم، فهو مقدمون علا جمیع مرجحات صدور، پس این مرجح که مخالفت با عامه باشد مقدم بر جمیع مرجحات صدوری می شود، بر همه مرجحات سندی این مرجح مقدم میشه، چون اینجا روایت مخالف با عامه میشه از هر، روایت موافق با عامه احتمال توریه درش ضعیف‌تر میشه، ظاهر رو بر از هر حمل میکنیم. بناءً علی ما هو المشهور، بنابر اون چی که او مشهور است از تقدمه که در مقدمه اول گفتیم، از مقدم بودن توفیق و جمع عرفی به حمل ظاهر بر از هر، بر ترجیح به اون مرجعات صدور، حمل ظاهر بر از هر و جمع عرفی مقدم بر مرجعات صدوری است، لذا اینجا باید هر خبری رو که مخالف با عامه است اون خبر رو عکس کنیم، بگیم خبر موافق با عامه احتمال توریه درش میرود، پس دلالتی ضعیف تره. اللهم الا ان یقال، مگر این که گفته میشود ان باب احتمال توریه، باب احتمال توریه در خبر موافق با عامه، و این کان مفتوحا، ولو احتمال توریه مفتوح است، فی محتمل فیه تقیه، در اون مواردی که تقیه در اون موارد محتمله، یعنی خبر موافق با عامه، ولو احتمال توری هم درش می رود، الا انه حیث کان به تأمل و نظر، حیث این که این احتمال توریه به تأمل و نظر است، توریه نیاز به دقت و تأمل و نظر و دانستن وجوه کلام داره و کلمات ائمه ملقات به عرف است، در این همه روایات موافق با عامه نمی شود احتمال توریه رو مطرح کرد، قرینه نداریم، لم یوجب ان یکون معارضه از هر، باعث نمی شود که معارضش از هر باشه، به حیث یکون قرینتن علی تصرف عرفن فی الاخر، به جوری که قرینه بر تصرف باشد عرفن در دیگری، بنابراین احتمال توریه چون نیاز به تأمل و نظر داره منتفیست، خبر موافق با عامه درش احتمال تقیه است، وقتی احتمال تقیه بود به عنوان یک مرجح حساب میشه. فصلون که آخرین فصل در باب تعارض خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.